اون وروستی خبری مجله درته زرغونه منگل وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایین این مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان، هدف اصلی خود امسال در افغانستان سرکوب داعش خوانده. ایره هم مشنوین که سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان بیانات جدید در مورد نحوه مصارف پول امریکا در افغانستان داره. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
شکست دادن داعش در افغانستان هدف امسال ماموریت حمایت قاطعی ناتو. ده ها تن امروز علیه پاکستان مظاهره کردند و ترکیه اعلام کرد که در حمله بر شهرک خانشیخون سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده شده. سلام، خوش آمدید. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان میگوید هدفشان آن است تا گروه دولت اسلامی یا داعش را در سال روان هجری شمسی در این کشور شکست بدهند. ویلیام سلاوین، سخنگوی این ماموریت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
هدف ما در سال 1396 شکست داعش در افغانستان است. تا جنگجویان داعش بعد از شکست خوردن در دیگر نقاط جهان به فکر افغانستان منحیث پناهگاه امن برایشان نباشد.
داعش مسئولیت حمله مرگبار در افغانستان به شمول حمله 8 مارچ بر شفاخانه سردار محمد داود خان را بر عهده گرفته است. ده ها تن امروز در اعتراض به ساخت موانع در امتداد خط دیورند توسط پاکستان به سرک های کابل برآمدند و مظاهره کردند.
پاکستان پر نظام کرانو، مرد پاکستان پر پوزانو.
مقام های پاکستان گفتند که از چند روز به این سو ساخت موانع را در امتداد خط دیورند آغاز کردند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش خواهند کرد که توجه جهان را به نقش فرصت‌ها و ظرفیت‌های افغانستان جلب کنند و تصویر جنگ و ناامنی را از اذهان جهانیان دور سازند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی این سخن را امروز در دیدار با یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزی، ابراز کرد. آقای غنی در دومین روز دیدارش از اندونزی همچنان گفت تلاش می‌ورزند که جنگ تحمیلی بالای افغانستان پایان داده شود. در خبرنامه به نقل از یوسف کالا آمده که کشورش حاضر است افغانستان را در عرصه‌های معارف، زراعت، تجارت، تحصیلات عالی و چند بخش دیگر کمک کند. وزیر امور زنان افغانستان میگوید اگر برای زنان این کشور نقش داده شود، آنان می توانند پروسه ناکام صلح را کامیاب سازند. دلبر نظری این سخن را در نشست ابراز کرد که امروز در هرات به هدف بررسی نقش زنان در پروسه صلح برگزار شد.
زنان در پروسه های صلح و حل منازعات نه تنها شریک شوند، بلکه باید برایشان نقش رهبری و اشتراک در تصمیم گیری داده شود.
خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. ترکیه میگوید نتایج کالبد شکافی نشان میدهد که در حمله این هفته بر شهرک خانشیخون سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، بکر بوستاخ وزیر عدلیه ترکیه امروز گفت که نتیجه کالبد شکافی 3 قربانی این رویداد تایید می کند که حکومت رئیس جمهور بشار اسد از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. بوستاخ افزود متخصصان سازمان سی جهان در کالبد شکافی در ترکیه سهم گرفتند. فعالان سوریه گفتند که در این حمله 86 تن کشته شدند. آمریکا و دیگر کشورها حکومت سوریه را به خاطر اجرای حمله کیمیایی مقصر دانستند. اما دمشق و متحدش روسیه میگویند تیاره‌های جنگی سوریه یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی را بمباران کردند. در یک تحول مربوط، وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست که در روابطش با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، تجدید نظر کند. ریکس تیلرسون دیروز به خبرنگاران در این مورد گفت: هیچ شک نزد ما نیست که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است و ما فکر میکنیم زمان آن است که روسها در مورد حمایت دوامدارشان از رژیم اسد واقعا با دقت فکر کنند. تیلرسون این سخنان را در میان خشم روزافزون جامعه بین المللی به خاطر حمله روز سه‌شنبه بر شهرک خانشایخون ابراز کرده است و ابراهیم رئیسی یک روحانی تندرو نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرده است. او یکی از ثروتمندترین نهادهای خیریه ایران را رهبری می کند. رئیسی تصمیمش برای رقابت در انتخابات را امروز از طریق نمایندهش در یک نشست محافظه‌کاران در تهران اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 می برگزار می شود. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوع را در جریان مجله خبری می شنوید. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هدف اصلیش را امسال سرکوب داعش در این کشور می خواند.
The goal with our Afghan partners in 1396 is to defeat ISIS-K in Afghanistan and to ensure that Afghanistan is not a safe haven when they are defeated elsewhere in the world.
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان اظهارات جدید در مورد نحوه مصارف پول آمریکا در افغانستان دارد. شماری از اعضای جامعه مدنی تعداد از اعضای شورای ملی را عامل اصلی مشکلات در این کشور می دانند.
پارلمان برای مردم افغانستان به دانه سرطان مبادل شده. سرنخ تمام بدبختی ها در پارلمان است.
از خواست ها برای تقویت نقش زنان در تلاش های صلح هم می شنوید.
مهم است که زنان در پروسه های صلح و حل منازعات نه تنها شریک شوند، بلکه باید برایشان نقش رهبری و اشتراک در تصمیم گیری داده شود.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا یکی از استراتژیست های مهم امنیتیش را برکنار کرد. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته که هدف اساسیش در سال جاری شکست داعش در افغانستان است. دگروال ویلیام سلاون سخنگوی ماموریت حمایت قاطع امروز یک نشست خبری در کابل گفت که در سال گذشته میلادی داعش دوی سوم اسی مناطق تحت کنترل خود در افغانستان از دست داده و شمار افراد وابسته با این گروه هم 50% کم شده. از طرف دیگر دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت که از آغاز ماه حمل تا حال در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات ننگرهار و هلمند تلفات زیاد به گروه داعش وارد شده. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید اگر داعش از نقاط دیگر جهان در این کشور بیاید کشته و یا اسیر خواهد شد. ویلیام سلاوین سخنگوی ماموریت حمایت قاطع روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفت هدف اساسی آنان در سال 1396 شکست داعش در افغانستان است تا این کشور به یک پناهگاه امن تروریستان مبدل نگردد. سلاوین میگوید آنان به صورت دوامدار داعش را در ننگرهار و کنر تحت فشار قرار میدهند تا این گروه به طور کامل در افغانستان از بین برود.
هدف ما در سال 1396 شکست داعش در افغانستان است. تا جنگجویان داعش بعد از شکست خوردن در دیگر نقاط جهان به فکر افغانستان من حیث پناهگاه امن برایشان نباشد. پیام ما برای جنگجویان داعش که فکر میکنند افغانستان پناهگاه امن برایشان است، چنین است که اگر در افغانستان آمدید کشته و یا اسیر خواهید شد.
گزارش های وجود دارد که داعش پس از تحت فشار قرار گرفتن در عراق و سوریه در تلاش هستند تا در افغانستان و مناطق همجوار آن جا بجا شوند. اما سخنگوی حمایت قاطع میگوید در ماه گذشته در عملیات ضد مخالفین ایالات متحده آمریکا 79 بار حملات مرگبار علیه داعش در ننگرهار صورت گرفته که در نتیجه آن 200 تن افراد وابسته به این گروه کشته شدند. به گفته آقای اسلاوین در سال گذشته میلادی داعش 2/3 مناطق تحت کنترلش را در افغانستان از دست داده و شمار افراد وابسته به این گروه نیز 50% کاهش یافته است. سخنگوی حمایت قاطع همچنان سال 2017 را یک سال پر از چالش خوانده، اما میگوید که آنان به ماموریت آموزش، مشوره و کمک ناتو در راستای کمک به نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهند تا آنان بتوانند افغانستان را امن و باثبات سازند. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع که در این نشست حضور داشت تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات‌هایشان در ماه حمل سال جاری دستاوردهای خوبی داشتند. آقای وزیری همچنان گفت:
ما در ماه عمل سال روان دستاوردهای خوب در ولایت ننگرهار داشتیم. نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچن و کود ننگرهار گروه‌های زیاد داعش را از بین بردند و پناهگاه‌های امن و مراکز آموزشی آنان را نیز از بین بردند. علاوه بر این عملیات ما در ولسوالی‌های مارجا و نادلی ولایت هلمند به خوبی به پیش می‌رود و نتایج خوب نیز دارد.
سخنگوی وزارت دفاع میگوید در جریان عملیات ماه حمل سال جاری 10 تن افراد وابسته به گروه داعش به شمول 2 قماندان آنان کشته شدند. به گفته آقای وزیری، همگرون عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند، قندهار، فرا، کاپیسا، هرات، بادغیس، زابل و فاریاب علیه مخالفین مسلح با موفقیت پیش می رود.
در حالی که مقامات نظامی آمریکایی از اهداف نظامیشان در افغانستان سخن میگن، مقامات ملکی آمریکایی بیاناتی از تلاش‌های ملکیشان در افغانستان دارن. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که کنگره کشورش برای تلاش‌های بازسازی افغانستان تا حال 170 میلیارد دلار منظور کرده. آقای جان سوبکو گفته که این مقدار پول بیشتر از هزینه پلان مارشال است که واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی تطبیق کرده بود. سوبکو در یک گرد همایی که دیروز در یکی از پوانتون‌های کانادا درباره تلاش‌های بازسازی افغانستان و چالش‌های موجود در راستای کمک‌های جهانی در این کشور بر راه افتاده بود معلومات می‌داد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید فهرست چالش‌ها در برابر تلاش‌های بازسازی در افغانستان را که سال 2014 ارائه کرده بود در این اواخر تجدید کرده است. جان سوبکو میگوید در چالش‌هایی که در گزارش 3 سال پیش تذکر داده شده بود، کاهش قابل ملاحظه‌ای که توقع آن می‌رفت به میان نیامده است. او ناامنی را بزرگترین چالش در برابر بازسازی افغانستان عنوان کرده، گفت که حفظ امنیت مردم مسئولیت حکومت هر کشور است. حکومت باید توانایی تمویل حفظ امنیت و ضروریات مردم را داشته باشد، ولی حکومت افغانستان در این هر دو بخش مشکلات دارد. سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان می افزاید که نیروهای امنیتی افغان در سال 2016 توانستند که از حملات طالبان در مناطق پرنفوذ کشور جلوگیری کنند، ولی آنها اکثر در حالت دفاعی قرار داشتند و نه تعرضی. او به کشته شدن حدود 5000 سرباز و پلیس افغان در 8 ماه اول سال گذشته نیز اشاره کرد. جان سوبکو خصوصا مشکلات در رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را یک چالش جدی دیگر عنوان می کند. او به این باور است که مشکلات افغانستان عمدتاً از ناتوانی در رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی و فساد اداری سرچشمه می گیرد. جان سوبکو به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره می کند که در آن گفته شده نیروهای افغان 1000 افسر به رتبه جنرال دارد. او می گوید در این شک نیست که برخی از این جنرالان لیاقت یونیفرم خود را دارند، ولی شماره از آنها کسانی اند که این رتبه را به پول خریده اند یا به خشخوری و روابط قومی به دست آورده اند. جان سوبکو به اظهارات جنرال جان کمبل قماندان سابق ناتو در افغانستان اشاره کرد که گفته است نبود رهبری درست بزرگترین مشکل نیروهای امنیتی افغان است. سرمفتش خاص آمریکا میگوید فساد اداری یک چالش عمده دیگر در برابر ثبات و آرامی افغانستان است. نامبرده میگوید که از گزارش های سال 2016 دفتر وی معلوم می شود که امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده با سرازیر ساختن پول هنگفت در یک برهه زمانی نسبتاً کوتاه به اقتصاد کوچک افغانستان در افزایش فساد اداری سهم گرفتند. سرمفتش خاص آمریکا میگوید که کاروبار مواد مخدر در افغانستان چالش عمده دیگر است در برابر بازسازی این کشور. جان سوبکو کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یک زخم دانست و به نقل قول از جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای ناتو و آمریکا گفت که شورشان طالب 60% امکانات مالی خود را از این درک به دست می آورند. او گفت که واشنگتن 8.5 میلیارد دلار در راه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده ولی متاسفانه دستاوردهای چندانی نداشته است. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت در حالی که شورشان طالب از طریق کشت کوکنار و استخراج غیر قانونی معادن خود را تمویل می کنند، نبود ثبات مالی حکومت افغانستان یک چالش اساسی عمده دیگر در برابر آینده این کشور است. جان سوبکو در این مورد به پیشبینی بانک جهانی اشاره کرد که گفته است افغانستان تا سال 2030 به کمک‌های خارجی متکی خواهد بود. جان سوبکو با ذکر این همه چالش ها تأسیس مرکز عدلی و قضایی خاص جرایم سنگین فساد اداری در افغانستان را یک گام مهم دانسته گفت که این مرکز از حمایت کامل رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله برخوردار است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نهاد موسوم به واکنش جوان گفته ادامه کار شورای ملی دیگه به نفع افغانستان نیست و باید حکومت هر چی زودتر زمینه را برای انتخابات آینده فراهم بسازه. مسئولین این نهاد امروز در کابل به خبرنگارا گفتند که شماره از اعضای شورای ملی خودشان اصلا پرابلم افغانستان هستند و عامل اصلی نامنی ها و دیگه مشکلات در این کشور. فرشته ندا جزئیات داره.
نهاد موسوم به واکنش جوان شورای ملی کنونی را بیماری سرطان برای افغانستان خوانده و ادامه کار این شورا را به نفع مردم و حکومت این کشور نمی داند. اعضای این نهاد روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند عاملین اصلی غصب زمین، فساد اداری و بی‌ثباتی در جامعه همکنون به عنوان نماینده های مردم در شورای ملی حضور داشته و هنوز هم به فعالیت های غیر قانونیشان ادامه می دهند. آنان از حکومت خواستند هر چه زودتر به خاطر برگزاری انتخابات آینده آمادگی گرفته تا شورای ملی معیاری ایجاد گردد. محمد ایمن لودین معاون این نهاد میگوید
پارلمان برای مردم افغانستان به دانه سرطان مبدل شده. سرنخ تمام بدبختی ها در پارلمان است. بعد از این مردم افغانستان چنین مشکلات را تحمل کردن نمی توانند. خواست ما از حکومت این است تا هر چه زودتر انتخابات ولسی جرگه را برگزار نماید و یک پارلمان جدید را ایجاد نماید. حالا مردم فهمیده اند و خدمتگاران وطن را می شناسند.
آنها گفتند شورای ملی به حیث قوای مقننه در دوره 5 ساله برای مردم هیچ کاری را انجام نداده، بلکه به خاطر منافع شخصی برخی کشورهای دیگر و حلقات کار کرده است. مسئولان این نهاد همچنان گفتند دوره قانونی شورای ملی 2 سال قبل تمام شده و ادامه کار آن غیر قانونی می باشد. این بار نخست نیست که روی کارکردهای شورای ملی انتقاد صورت می گیرد، بلکه پیش از این نیز برخی از نهادها و حلقات ادامه کار شورای ملی را به ضرر افغانستان خواندند. در مشران جرگه افغانستان نیز روز سه‌شنبه ادامه کار سناتوران انتصابی از سوی برخی از اعضای دیگر این جرگه غیر قانونی خوانده شد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه میگوید این جرگه در جریان دوره کاریش قوانین را تصویب کرده و اجرات حکومت را نیز بررسی نموده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولین وزارت امور زنان افغانستان خواهان سهم زنا در رهبری و تصمیم گیری های شورای عالی سال شدند. وزیر امور زنان افغانستان در سفر به ولایت هرات گفت زنا می تانند پروسی ناکام سال موفق بسازند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
نقش کلیدی و مهم زنان در پروسه صلح، هدف برگزاری نشست یک روزه با حضور مقام های بلندپایه حکومتی و نهادهای بین المللی در هرات است. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند در پروسه صلح باید برای زنان نقش رهبری و تصمیم گیری داده شود. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود تاکید کرد که اگر برای زنان نقش کلیدی داده شود آنان می توانند پروسه ناکام از صلح افغانستان را کامیاب سازند.
با توجه به شرایط کنونی کشور این یک گام نهایت مهم است که زنان در پروسه های صلح و حل منازعات نه تنها شریک شوند بلکه باید برایشان نقش رهبری و اشتراک در تصمیم گیری داده شود.
در همین حال مسئولان سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند جامعه جهانی از حضور زنان افغان در شورای عالی صلح حمایت میکند. پرنل کاردل معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید زنان بیشترین قربانی جنگ ها هستند و برای پایان دادن به این جنگ ها آنان می توانند نقش مهمی داشته باشند. مسیر افغانستان به سوی صلح و امنیت نیازمند اشتراک اقشار جامعه همچون گروه های اجتماعی و قومی می باشد. اینکه این مسئله همچنان نیازمند نقش گسترده زنان و دختران در خانه، جامعه، مکاتب، مساجد و محیط کار می باشد. ساخت و تقویت شبکه های زنان و دیدگاه هایشان مسئولیت همه ماست. چنان که همه ما علاقمند صلح در افغانستان هستیم. از سویم مسئولان ملی در ولایت هرات میگویند زنان در کنار نقش مهمشان در این پروسه می توانند در حل مشکلات و معضلات اجتماعی نیز نقش کلیدی بازی کنند. محمد آصف رحیمی والی را تاکید می کند که در کمیته صلح ولایتی در این ولایت تا هنوز برای زنان نقش چندان داده نشده و تلاش می شود که حضور زنان در این اداره بیشتر شود.
یک مادر می تواند که در سر اولادش گلود دست به کلاشینکوف کرده و می خواهد که جنگ کنه با همسایه خود یا سر زمین یا سر آب یا سر پول یا سر یک موضوعات دیگر، مادرش و خواهرش می تواند که بیشتر سر زود اثر رسوخ داشته باشه. ما به این عقیده هستیم که ما می توانیم که در این قسمت کار بیشتری را انجام بدیم، نه تنها در مسئله صلحی که ما در سطح سیاسی گیرم با مخالفین دولت کار میکنیم، برعلاوه از اون در تمام سطوح.
زنان در هرات هم وارد تاکید کردند که پروسه صلح بدون حضور آنان مانند کشیدن نقشه بروی آب است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور امریکا استراتژیست خوب خود از تشکیل شورای امنیت ملی کشور خود خارج کرد. با فیصله اخراج استیف بنن از عضویت دائمی شورای امنیت ملی امریکا، زمینه برای جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز امریکا و دن کاتس رئیس اداره استخبارات مرکزی او کشور فراهم شده تا در جلسات شورای امنیت ملی شرکت کنند. مقیم نایب جزئیات دارند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ استراتژیست و رئیس کمپاین انتخاباتی خود را از عضویت دائمی شورای باصلاحیت امنیت ملی برکنار کرد. آقای ترامپ در آغاز کارش به حیث رئیس جمهور امریکا استیف بنن را به حیث عضو دائمی شورای امنیت ملی امریکا معرفی نمود که مورد انتقاد تعداد زیاد قرار گرفت. یک منبعی که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفت که استیف بنن به وظیفه خود به حیث استراتژیست ادامه می دهد. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا دیروز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز برکناری استیف بنن را یک امر طبیعی دانسته گفت و با نقش خود به حیث استراتژیست و یا پالیسی ساز ادامه می دهد. و افزود این یک امر طبیعی است برای اینکه اطمینان حاصل شود که شورای امنیت ملی بر راه درست خود به پیش می رود تا بتواند بر رئیس جمهور در اتخاذ تصمیم دشوار و پیدا کردن راه حل به مسائل خوب خدمت کند. استیفان بنن در یک گلامه خود گفته است که او در این موفق شد که شورای امنیت را از یک شورایی که تنها پالیسی خارجی را به پیش می برد به یک شورای امان کننده پالیسی خارجی مبدل سازد. استیفان بنن در این اعلامیه با سوزان رایس مشاور امنیت ملی و با ما اشاره کرد که به گفته ای وی شورای امنیت را به یک شورای عملیاتی تبدیل کرده بود و او آن را به شورای امان کننده مبدل ساخت. از سوی دیگر بر کناری آقای بینان یک پیروزی برای هربرت ریموند مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا به شمار می رود. زیرا او بر اساس گزارش ها با بینان روابط خوب ندارد. تعداد دیگری هم در امریکا از برکناری بینان استقبال کردند. آدم شیف نماینده مردم در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات این تغییر را مثبت خواند. آقای شیف گفت این اقدام با مکمستر کمک می کند تا به این شورا که به گفته وی بینان آن را سیاسی ساخته بود کنترل پیدا کند. یک مقام در قصر سفید به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت پس از استعفای مایک فیلن در ماه فوریه از پست شورای امنیت ملی امریکا با موجودیت استیف بینن در این شورا نیاز نبود.
آل هم گزارشی از سالگرد یک رویداد مهم تاریخی در اروپای مرکزی از آتشباری بر دو مظاهره کننده سول در سرایو و پایتخت بوسنیا 25 سال میگذره. کشته شدن این دو فرد اولین تلفات آغاز محاصره سراییوو بود. سراییوو برای بیش از 1400 روز در محاصره نیروهای بوسنیایی که سرب قرار داشت. بیشتر از ستار فروغ مشنبین.
ده ها هزار تن از باشنده های سراییوو تقریبا 4 سال روزمره آتشباری سنگین توپخانه‌ای و تحرکات نشانزن ها را در تپه های نزدیک تحمل کردند. تپه های اطراف سراییوو برای بیش از 500 سال یک محل تفریحی و میله جای برای خانواده ها بود و شهر بوستانی را به نمایش می گذاشت. این همه 25 سال پیش با آغاز محاصره 44 ماهه پایتخت بوسنیا تغییر کرد، جایی که بیش از 11500 تن به دنبال آتشباری کشته شدند. سراییوو هنوز هم زخم‌های ناشی از منازعه جدی چند ساله را در بر دارد. سراییوو پیش از محاصره که 1 سال بیشتر از محاصره لنینگراد توسط نیروهای نازی در جنگ دوم جهانی طول کشید، یک شهر از بوسنیا با پیروان ادیان و مذاهب مختلف بود که کنار هم زندگی میکردند. سراییوو متشکل از سربهای ارتودکس، کرواتهای کاتولیک و بوسنیایی‌های مسلمان بود. اما همه‌پرسی مستقل در 29 فوریه الی 31 مارچ اختلافات را میان این گروه ها برجسته ساخت. بوسنیایی ها و کروات های بوسنیایی از یک دولت مستقل حمایت کردند. سرب های بوسنیا که هدف استراتژیکشان ایجاد یک دولت جدید بوسنیایی سرب بود از آن حمایت نکردند و رایدهی را تحریم کردند. در روز پایان همه‌پرسی یک مراسم عروسی ارتودکس زمان به یک تراژدی مبدل شد که یک مرد مسلح مسلمان پس از آن که حاضرین در این محفل بیرق‌های سربیا را به اهتزاز درآوردند دست به تیراندازی زد. شبه نظامیان سربیا به طور سری با ایجاد موانع در مرکز شهر پاسخ دادند. اما به دنبال آن رو اندازی تظاهرات سلامیس به آشفته شدن وضعیت کمک کرد. درگیری پراگنده در سراسر کشور رخ داد و پس از آن که 2 پلیس سرب، 2 افسر و 1 غیر نظامی را کشتند، وضعیت اضطراری اعلان شد و سربها دوباره دست به ساخت و ساز موانع زدند. در همین حال یک مسلمان به نام سوادا دلبروویچ و یک کاتولیک به نام اولگا سوسیک زمان از سوی مردان مسلح کشته شدند که از پل وربانیا عبور کردند. استانیس لاو کالیچ که یک زمان قماندان بوسنیایی های سرب بود به خاطر سهمگیری در محاصره شهر سراییوو محاکمه شد و اقدام نظامی وحشت آفرین را پذیرفت. او در جریان محاکمه از سوی محکمه بین المللی جنایی گفت مکان برای شهروندان سراییوو برای پنهان شدن از حملات وجود نداشت. به گفته وی آنها در خانه ها، مکاتب و شفاخانه ها مسئول نبودند. او سپس در دسامبر سال 2003 میلادی به 20 سال زندان محکوم شد. محاصره سراییوو بالاخره در اکتبر سال 1995 به اساس یک توافق آتشبس خاتمه یافت. توافقنامه موسوم به دیتون 2 ماه بعد بوسنیا را به 2 بخش تقسیم کرد که از خودمختاری بیشتر برخوردارند و قدرت در این کشور به اساس خطوط قومی تقسیم شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفته شام به وقت افغانستان است. من زرگون منگل هستم. تشکر که رادیوی آزادی را میشنیدین. شامتان خوش. رادیوی تان روشن بانی نو درست 40 ثانیه بعد، 35 ثانیه بعد روی امی امواج رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. خداحافظ.